هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر و عیدتان مبارک شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز در افغانستان و اکثریت کشورهای اسلامی اول عید قربان است. مردم توانا بعد از نماز عید مواشی را قربانی می کنند. صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان شام دیروز بعد از حضور در عرفات و مزدلفه سرازیر شدند. آنها امروز با آغاز جمره زدن یا پرتاب سنگ و نماد شیطان طواف و قربانی مراسم حج را تکمیل می کنند. عید قربان در یکتا پرستی ابراهیمی ریشه دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات پکتیکا، لوگر، پروان، ننگرهار و میدان وردک 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفت که در نتیجه این سیلاب‌ها شمار از منازل مسکونی تخریب و حاصلات برخی از زمین‌های زراعتی نیز از بین رفته است. اعلامیه می افزاید که 5 تن از افراد گیرمانده در بین سیلاب در ولسوالی حصارک ننگرهار در نتیجه تلاش‌های نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. مسئولان گفتند که این ارقام ابتدایی بوده و در حال تغییر است. حکومت برتانیا میگوید به افغانهایی که تحت برنامه اسکان مجدد به این کشور آمدند و در محلات اقامت موقت زندگی میکنند کمک بیشتر برای یافتن محل سکونت ارائه میشود. در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت حکومت برتانیا نشر شد گفته شده که در دراز مدت میخواهد که پناهجویان بتوانند از طریق اقامتگاه‌های مناسب در جوامع این کشور ریشه گرفته بتوانند زندگیشان را بازسازی کنند و از ثبات خدمات عامه، تحصیل و اشتغال در برتانیا بهره‌مند شوند. حکومت برتانیا در اواخر اپریل سال جاری به خانواده‌های افغان اعلام کرد که تا 3 ماه دیگر هتل‌ها و محلات اقامت موقت را ترک کنند که این موعد در همین هفته به پایان می‌رسد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلان کرد که واشنگتن یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش $500 میلیون به اوکراین می‌دهد. پنتاگون افزود که این بسته حاوی وسایل نظامی به شمول موترهای زرهدار نو برادلی و استرایکر و دیگر تجهیزات است تا با ضد حمله قوای اوکراین کمک صورت گرفته باشد و این کشور بتواند تهاجم روسیه را عقب زند. در این میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت خود گفت که از این کمک صمیمانه سپاسگزار است و خواستار وسایل بیشتر از نوع برادلی و استرایکر و مهمات دستگاه‌های راکت انداز متحرک سری از نوع هیمارس و سیستم‌های میزایل پاتریوت و استینگر شد. زلنسکی افزود که این تجهیزات سبب توانایی بیشتر می‌شود. و شاروال شهر یاکوتسک در سایبریا در روسیه میگوید افراد بی خانمان باید به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شوند. یفگینی گریگوریف روز سه‌شنبه افراد بی خانمان را پیامد مشهود افزایش اعتیاد به الکل در بین مردم و بیکاری گسترده این قشر خوانده گفت که این افراد می توانند کار کنند. او پیشنهاد کرد تا از آنچه که اقدامات فاسد ساختن مردم نامید جلوگیری شود. گریگوریف عضو حزب حاکم روسیه متحد در مارچ 2021 و رئیس شاروال یاکوتسک انتخاب شده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تجلیل از عید در سایه محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش.
عید ما وقتی است که ما بتانیم درس بخونیم، کار کنیم و هیچ دختری از حقوق خود محروم نباشه.
شورای جهانی کرکت نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که جام جهانی 50 اوبره سال 2023 در آن به نمایش گذاشته می شود حذف کرد.
شورای جهانی کرکت توضیح نداده است که چرا این بار کپ جام جهانی به افغانستان ارسال نمی شود و سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیز به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
برخی کارمندان سابق زن با فروش صنایع دستی از طریق آنلاین مخارج خانواده هایشان را کسب می کنند.
در این اواخر همراه شماری از همکاران سابق خود و همچنین دوستان خود که تعداد ما 11 تن است روی فروشگاه آنلاین کار کردیم.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز اولین روز عید قربان و چهارمین عید افغان‌ها تحت حاکمیت دوباره طالبان است. اگرچه حکومت طالبان تدابیر خاصی برای عید گرفته، اما آنها با برگشت به قدرت محدودیت‌ها بر زندگی روزمره مردم به خصوص گشت و گذار زنان و دختران وضع کردند. برخی مردم شکایت می‌کنند که با در نظر داشت این محدودیت‌ها اکنون نمی‌توانند عید را مانند گذشته تجلیل کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، دشواری های اقتصادی، بیکاری و فقر روزافزون بر عید قربان امسال در افغانستان سایه افکنده است. امروز نخستین روز عید قربان، چهارمین عید افغانها تحت حاکمیت دوباره طالبان است. زنان افغان بیشتر از دیگران تفاوتها با عیدهای گذشته را احساس می کنند که ممنوعیت بر آموزش و کار در زمره آنهاست. از ملینا باشنده کابل می شنویم.
تاسفانه شوق که در عیدهای گذشته بود فلحال نیست، بخاطر که ما هنوز هم از تمام حقوق خود محروم هستیم. در دانشگاه و مکاتب هنوز هم بریم مبسته است. عید ما وقتی است که ما بتانیم درس بخونیم، کار کنیم و هیچ دختری از حقوق خود محروم نباشه.
ملینا امیدوار است که در عید آینده دختران افغان بتوانند به مکاتب و پوهنتون‌ها بروند و آنها نیز بتوانند ایام عید را با شادی جشن بگیرند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موسیقی و کنسرت‌ها، نمایشات و جشنواره‌ها و حضور زنان در محلات تفریحی عام ممنوع شده. علاوه بر این محدودیت‌ها که بیشتر گریبانگیر جوانان و دختران می‌شود، مشکلات اقتصادی نیز بر عید سایه افکنده. بسیاری از افغانها با اشاره به فقر روزافزون و بیکاری گسترده میگویند که توانایی خرید برای عید را ندارند. رویا باشنده کابل یکی از آنهاست.
شرایط سختی که در افغانستان است، با کدام پول، با کدام کاربار باش آدم کار کند، یک آمادگی بگیره بر طفلا، بر خود آدم، بر خانواده، بر اینا، بر قربانی. هیچ آمادگی برید نگرفتیم، لباس بر طفلا جور نکردیم، باز سرخانو ایدی و قربانی اینا را خوب بجایش بود.
یک باشنده شهر مزار شریف هم می گوید با وجود مشکلات اقتصادی، مردم با امکانات اندک عید را تجلیل می کنند.
قسمی که در سالهای قبل عید تجلیل میکردن، چون اقتصاد مردم ضعیف شده و امکاناتی که در سالهای گذشته داشت ندارن، با وجود او هم یا عید تجلیل میکنن.
امسال بازار خرید و فروش مواشی برای قربانی هم سرد است. یکی از فروشندگان مواشی در ولایت نیمروز میگوید که امسال مردم توانایی کمتر برای خرید مواشی دارند.
مردم فقر و بیچاره هستند. اگر کاروبار در مردم باشد، قیمت خوبیده نمیشه. در مال هست که مال سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست.
با وجود محدودیت های اجتماعی و فقر گسترده ای که بر عید قربان امسال سایه افکنده، اما تعداد هم از امنیت و برخی اقدامات دیگر راضی هستند. نوید یک باشنده کابل میگوید.
یک خوبی دیگه است که وزارت صحت عامه اعلام کرده که هر گاو یا گوسفند قربانی میکنند باید اول واکسین شود بعد قربانی شود.
وزارت داخله حکومت طالبان گفته که تدابیر امنیتی خاص برای عید در نظر گرفته شده. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز چند روز پیش در پیام به مناسبت عید با اشاره به امنیت در افغانستان ادعا کرد که حقوق زنان افغان تامین شده است.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان و آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
شورای جهانی کرکت ICC نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که جام جهانی 50 اووره 2023 در آنها به نمایش گذاشته می شود حذف کرد. هرچند شورای جهانی کرکت و کرکت بورد افغانستان تاکنون در این مورد توضیح ندادند، اما برخی از آگاهان کرکت افغانستان این تصمیم را تأسف بار خوانده می گویند چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تأثیر منفی می گذارد و ورزش افغانستان را منزوی می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شورای جهانی کرکت به روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته است طوری به نمایش گذاشتن کپ جام جهانی بین‌جاوره کرکت سال 2023 آغاز شده است. در گام اول این کپ به فضای 120 هزار فوت بالاتر از سطح زمین فرستاده می شود و پس از فرود در ورزشگاه احمد آباد هند در 18 کشور دیگر جهان به نمایش در خواهد آمد. در میان این 18 کشور علاوه بر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی بعدی کشورهای هم هستند که در این جام شرکت نمی کنند، اما افغانستان از این فهرست حذف شده است. شورای جهانی کرکت توضیح نداده است که چرا این بار کپ جام جهانی به افغانستان ارسال نمی شود و سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیست و سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. با این حال ابراهیم مومند رئیس پیشین بخش رسانه های کرکت بورد و آگاه امور کرکت از کرکت بورد افغانستان انتقاد می کند که این بار برای آوردن این جام به افغانستان قناعت شورای جهانی کرکت را حاصل نکرده است.
متاسفانه کرکت بورد نتوانست قناعت شورای جهانی کرکت را بگیرد. دیپلماسی و روابط آنها با شورای جهانی کرکت و کشورهای عضوان چیزی نیست که باید باشد.
خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی میگوید که در کنار عدم هماهنگی بین کرکت بورد افغانستان و شورای جهانی کرکت، وضعیت جاری در افغانستان نیز دلیل عدم ارسال جام جهانی کرکت امسال به افغانستان است.
سیاسی بدلون ده
یک تغییر سیاسی وجود دارد که دولت کنونی را جهان به رسمیت نمیشناسد و همین دلیل است که جام جهانی به افغانستان نیامد. در گذشته یک بار جام جهانی به افغانستان آورده شد و همچنین و بسیاری از ولایات باستانی و تاریخی افغانستان برده شد.
بهار سمسور یکی دیگر از ناظران کرکت افغانستان میگوید که افغانستان در جام جهانی کرکت 2023 شرکت میکند و این جام باید به افغانستان هم انتقال مییافت، اما به گفته او چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تاثیر منفی میگذارد و ورزش افغانستان را نیز منظمی میکند.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې
عدم آوردن این کپ مطمئنا روی بازیکنان کرکټ افغانستان تاثیر میگذارد. با گونه‌ای که به استعداد توانایی و نام افغانستان نگاه مثبتی نمیشود. طرفداران کرکټ و ما فکر میکنیم که شورای جهانی کرکټ یا سازمانهای ورزشی افغانستان را به انزوا میکشانند. اگر انجام به افغانستان آورده میشد احترام به کرکت افغانستان
بیای نو پکار و چی دا ترافی دل تراوڑل شی و ایدا به دا افغانستان کرکت تا پر احترام وی.
لازم به ذکر است که پیش از این در سالهای 2015 و 2019 جام جهانی کرکت برای نمایش به افغانستان ارسال شده بود و در مناطق تاریخی و باستانی به نمایش گذاشته شده بود، اما امسال که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و حکومت آنها را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد، جام جهانی کرکت به افغانستان آورده نمی‌شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انجمن بین‌المللی ساین جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را به دکتر اسماعیل وردک اهدا می‌کند. این انجمن برای اولین بار جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را در ماه اکتبر سال روان میلادی به دکتر افغان اهدا می‌کند. ما در این گزارش با دکتر اسماعیل وردک صحبت کردیم که گزارش با صدای او آغاز می شود.
دکتر اسماعیل وردک برنده جایزه انجمن بین المللی ساین که بیش از 30 سال از در بخش ارتوپیدی کار می کند. اسماعیل وردک 54 ساله که باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، در سال 1371 از پوهنتون طبی کابل فارغ شده و تخصصش را هم در شفاخانه 400 بستر کابل انجام داده است. در کنار این در برنامه آموزشی کوتاه مدت فوق تخصص هم اشتراک کرده و در بخش تروما در امریکا و در بخش تعویض مفاصل در جرمنی و هند آموزش دیده است. دکتر وردک حالا مسئول شفاخانه 400 بستر کابل و فرمانده اکادمی علوم طبی است. دکتر محمد اسماعیل وردک در باره جایزه انجمن بین المللی ساین چنین گفت:
سکال که در انجمن لخانه
امسال من به عنوان بهترین دکتر ارتوپیدی از سوی همین انجمن نامزد شدم و این جایزه را به نام من کردند. جایزه جنبه مالی ندارد، اما جنبه معنویش بسیار بلند است. انجمن ساین که در 57 کشور بیش از 50,000 جراح دارد، این جایزه به نمایندگی از افغانستان به من تعلق گرفت.
انجمن بین المللی ساین در امریکا موقعیت دارد و در کنار تربیه جراحان در بخش ارتوپیدی برای افراد ناتوان که شکستگی استخوان داشته باشند فرصت‌های رایگان عملیات را فراهم می‌کند. دکتر وردک میگوید تا حال انجمن بین المللی ساین در افغانستان 20 برنامه درمان را تطبیق کرده و 15,000 عملیات رایگان استخوان را موفقانه به بیماران انجام داده است. دکتر اسماعیل وردک چند سال قبل برای درمان استخوان‌های زانو و آرنج آلای طبی را به نام افغان اختراع کرد که از سوی بخش FDA امریکا هم تایید شد و حالا به شمول امریکا در بیشتر کشورها از این آلا در انگام عملیات ها کار گرفته می شود.
من در سال 2000 میلادی آلای طبی افغان را اختراع کردم که به سطح بین المللی پذیرفته شد. حالا مردم در بیشتر کشورها از آن کار می گیرند و توسط آن درمان بیماران صورت می گیرد.
دکتر وردک می گوید که پس از آن که برنده جایزه شناخته شده، انگیزش برای خدمت به هموطنانش بیشتر شده است.
من برای مردم خود این اطمینان را می دهم که با گرفتن این جایزه بیشتر از این برای مردم خود خدمت کنم تا هموطنان من از رفتن به کشورهای خارج خلاص شوند.
این دکتر افغان به نمایندگی از افغانستان در حال برنده جایزه بین المللی می شود که بیشتر افغانها از پایین بودن کیفیت و کمیت خدمات سی در کشور شکایت داشته و نگاهند این وضعیت آنان را مجبور می سازد تا اکثرا برای درمان به خارج از کشور بروند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور بلاروس میگوید رهبر گروه اجیر واگنر در آن کشور است و با آنها به هزینه خودشان کمک خواهد شد. یوگنی پریگوژین رئیس جنگجویان اجیر گروه واگنر پس از یک شورش مسلحانه شهر روستوف در جنوب روسیه را تصرف کرد و میخواست با نیروهایش به سمت مسکو مارش کند. بحران پس از آن فروکش کرد که بر اساس گزارش ها الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میانجیگری کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
اوائل روز سه‌شنبه یک جت تجارتی خصوصی که قبلا توسط یفگینی پریگوژن رئیس گروه جنگجویان اجیر واگنر از آن استفاده می شد بر اساس گزارش ها در یک پایگاه هوایی نظامی در خارج از شهر مینسک پایتخت بلاروس فرود آمد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیروز هنگام صحبت با شماری از افسران ارشد اردوی آن کشور در شهر مینسک گفت یفگینی پریگوژن در بلاروس است و با او قول داده شده که اگر میخواهد میتواند در این کشور بماند، البته به هزینه خودشان با آنها کمک خواهد شد. یفگینی پریگوژن اخیراً پس از یک شورش مسلحانه کوتاه مدت شهر روستوف در جنوب غرب روسیه را تصرف نمود. سپس به استقامت مسکو راه پیمایی کرد، اما این راه پیمایی را به طور ناگهانی لغو کرد. بحران در روسیه پس از آن فروکش کرد که بر اساس گزارش ها الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میانجیگری کرد و به یفگینی پریگوژن که به حیث سرآشپز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شناخته می شود اجازه داد تا به بلاروس برود. لوکاشنکو همچنان دیروز در یک سخنرانی گفت که اردوی بلاروس را به ارتباط قیام جنگجویان گروه واگنر به حالت آماده باش کامل رزمی قرار داده است. الکساندر لوکاشنکو افزود که با ویکتور خرنین وزیر دفاع بلاروس که به ادغام جنگجویان گروه اجیر واگنر در نیروهای امنیتی این کشور ابراز علاقه کرده موافق است. لوکاشنکو ابراز امیدواری کرده که قمندانهای گروه واگنر با آموزش نیروهای امنیتی بلاروس کمک کنند. الکساندر لوکاشنکو رهبر اقتدارگرای بلاروس که از سال 1994 میلادی بر آن کشور حکومت میکند ادعا کرده که این قیام بخشی از یک تهدید از سوی غرب بود و نیروهای سرحدی بلاروس به ادعای او تقریبا هر روز از تحرکات تحریک‌آمیز ناتو گزارش میدهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در سخنرانیش روز دوشنبه گفت که جنگجویان گروه واگنر اگر نمیخواهند به اردوی روسیه بپیوندند نیز میتوانند به بلاروس بروند. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه یا FSB اعلام کرده که پس از نتیجه تحقیقاتی که نشان داد گروه واگنر فعالیت‌های مربوط به ارتکاب جنایت شورش را متوقف کرده، یک دوسیه جنایی علیه یفگنی پریگوژن و جنگجویان گروه او را لغو کرده است. قیام کوتاه مدت جنگجویان اجیر گروه واگنر به رهبری یفگنی پریگوژن مهمترین آزمون در برابر ولادیمیر پوتین در طول بیش از دو دهه قدرت او در روسیه بوده است.
بیشتر از خبر
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه ایندپندنت و گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما در مورد شمار تلفات غیر نظامیان در اثر خشونت ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته است. روزنامه به نقل از این گزارش شمار غیر نظامیان را که از اواسط ماه آگست 2021 تا آخر ماه می 2023 در افغانستان کشته و زخمی شدند 3774 تن خوانده است. در ادامه می خوانیم بانک شمار کشته و زخمی شده ها هنوز هم به چند هزار نفر می رسد، اما در مقایسه به سالهای قبل کاهش یافته. در گزارش یونما آمده که در سال 2020 در مجموع شمار غیر نظامیان کشته و زخمی شده به 8820 نفر رسیده بود که از آن جمله 3035 آن شمار کشته شده ها بود. ایندپندنت باز هم به نقل از این گزارش نوشته که بیشتر عملات در افغانستان زیر سلطه طالبان در مناطق پرجمعیت عبادتگاه ها، مکاتب و بازارها رخ دادند که در آن 92 زن و 287 کودک جانهایشان را از دست دادند. گروه داعش مسئولیت بیشتر عملات را گرفته. در ادامه می خوانیم پس از برگشت طالبان به قدرت تعداد عملات کاهش یافته، اما در این عملات شمار تلفات غیر نظامیان بیشتر شده است. به باور روزنامه این عملات در زمان صورت گرفته که افغانستان درگیر بحران اقتصادی سراسری است. سازمان ملل گفته که در حالی که افغانستان با برگشت طالبان به قدرت با کاهش شدید بودجه تمویل کننده ها روبرو است، قربانیان برای دسترسی به حمایت طبی، مالی و روانی از سوی حکومت طالبان تلاش می‌کنند. نشریه آنلاین ریلیف ویب که مربوط ملل متحد است دیروز گزارش را در مورد وضعیت مناطق روستایی افغانستان منتشر کرد. در گزارش آمده که عامل اصلی بحران تأثیرات اقلیمی و تأثیر دهه‌ها درگیری و ناکامی حکومت داری است که جوامع روستایی افغانستان قادر به ثبات دوامدار نیستند. در ادامه می خوانیم که برای مبارزه با بحران‌های جاری در مناطق دورافتاده افغانستان کمک‌های بشردوستانه اضطراری راه حل نیست، بلکه میکانیزم‌ها و راه‌حل‌های درازمدت در کار است. ریلیف ویب در گزارشی که منتشر کرده در حال وضعیت روستاهای افغانستان را وخیم خوانده که با وضع محدودیت بر کار زنان در اداره‌های محلی سازمان ملل متحد از سوی طالبان، روند کمک رسانی به نیازمندان هم به گفته این سازمان متاثر شده است. سازمان ملل می گوید که نزدیک به 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
شماری از کارمندان پیشین زن در ولایت های فرا و نیمروز با فروش صنایع دستیشان از راه آنلاین از خانواده هایشان حمایت می کنند. آنها می گویند که پس از سقوط نظام جمهوری کارهایشان را از دست دادند، اما با تلاش توانستند که چالش زندگیشان را به فرصت تبدیل کنند. این گزارش با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
کلچه طالبان به افغانستان وکمنی وکره.
وقتی طالبان افغانستان را گرفت من وظیفه خود را از دست دادم و شمار زیاد از خانم های دیگر نیز مثل من بیکار شدند.
پروین 28 ساله در جمهوری مخلوع افغانستان کارمند اداره امور زنان ولایت جنوب غربی نیمروز بود که طالبان به قدرت برگشتند و پس از چند او کارش را از دست داد.
پلار می سرتیری و اولاد طالبان و سر پجگرکی و وجل شو.
پدر من نظامی بود و در جنگ با طالبان کشته شد. ما 8 نفر عضو خانواده هستیم و مصارف تمام فامیل بر عهده من است. نزدیک به 2 سال بیکار بودم و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدم. با مریضی های روانی مواجه شدم. چندین بار به دکترها مراجعه کردم و وضعیت من روز به روز بدتر می شد.
خود ما حالت روز به روز خرابیده.
اما پروین که فارغ التحصیل رشته حقوق است سخت تلاش کرد تا مشکل فرارش را به فرصت تبدیل کند. او با چند زن دیگر یک فروشگاه آنلاین را ایجاد کرد.
بعدی ورسیو که
در این اواخر همراهی شماری از همکاران سابق خود و همچنین دوستان خود که تعداد ما 11 تن است روی فروشگاه آنلاین کار کردیم و تقریبا 6 ماه است که کار فروش صنایع دستی را به صورت آنلاین شروع کردیم. ما زیورآلات، کیف، لباس‌های مختلف را تهیه می‌کنیم و بعد از طریق آنلاین با قیمت‌های متفاوت می‌فروشیم.
او برادر آزادی میگوید که با فرا رسیدن عید قربان کاروبارشان رونق گرفته است.
در روزهای عید کاروبار ما بهتر شده نسبت به گذشته. از ما هم همین روزهای عید است. بعد از آن باز کاروبار ما ضعیف می شود.
به اساس گزارش ها پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 چند صد هزار نفر که در نهادهای مختلف کار می کردند وظایفشان را از دست دادند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهد. سمیرا اکبری یکی از آنهاست که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان کارمند اداره انکشاف دیات فرا بود. خانم اکبری که در رشته تعلیم و تربیت تحصیل کرده برادو آزاد میگوید که او توانست چالش زندگی خود را به فرصت تبدیل کند.
با آمدن امارات بیکار شدم و حدود یک سال می شود که بیارشگری روی آورده و در ایام عید کاروبار ما رونق یافته و می توانم نفقه یک خانواده 5 نفری را آماده کنم.
حکومت سرپرست طالبان چند ماه پیش کار زنان را در تمام موسسه‌های مدد رسان غیر دولتی به شمول اداره‌های ملل متحد در افغانستان ممنوع اعلان کرد. سریا محمد فعال محلی در ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای دو آزادی میگوید که زنان در این مدت با فراز نشیبای زیاد روبرو شدند اما دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتانن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتانن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه ها و یک تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتانن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن.
او بیشتر میگوید
اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری، غالی بافی و سایر حرفه و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن. خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود را به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
برنامه های ایدانه رادیو آزادی هر روز عید با شماستیم در ویژه برنامه های موسیقی و تفریحی.
شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. عیدتان مبارک، سلام های گرم ما را بپذیرین.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم، بهار هستم از ولایت کابل. خب عید قربان است و ما هم مثل بیشتر از هموطنان ما یک شب خلاقی خاصه و روزایی داریم. میوه های مختلف و شیرینی به خاطر سفره روزی عید آماده کردیم، لباس های جدید گرفتیم و طبق معمول چون عید قربان است به خاطر رضا و خوشنودی خداوند آمادگی به خاطر انجام قربانی هم گرفتیم. بدون شک که عید نمادی از اتحاد و همدلی بین مسلمانان جهان و خصوص افغانستان است و آرزو میکنم که عید بتانه یک بهانه شود به خاطر از بین بردن کینه و کدورت ها تا بتانیم یک جامعه پر از سمیت و دور از هر نوع تبعیض داشته باشیم.
با عرض سلام و احترامات، خب طبعا همه افغان ها به خاطر عید قربان آمادگی میگیرن، نه تنها به خاطر عید قربان بلکه به خاطر عید رمضان و سال نوامی. سه جشن است که همه ساله مسلمان ها و همچنان مردم افغانستان آمادگی های زیاد میگیرن. دیگه عید قربان از عید قربان های قبلی فرقش اوقدر زیاد نیست، ولی یکان چیزا فرق داره. مثلا اول خوب بسیار گرمی است کابل، دومی که یکمک مردم از نگاه اقتصادی ضعیفتر شدن، و سومی که یک خوبی دیگه است که وزارت صحت عامه اعلان کرده که هر گاو یا گوسفند را قربانی میکنن باید اول واکسین شود بعد قربانی شود.
شرایط سختی که در افغانستان است، با کدام پول با کدام کار بارک باشه آدم کار کنک؟ یک آمادگی بگیره بر طفلا بر خود آدم بر خانواده بر اینا بر قربانی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان میده. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. امروز در افغانستان و اکثریت کشورهای اسلامی اول عید قربان است. مردم توانا بعد از نماز عید مواشی را قربانی می کنند. صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان شام دیروز بعد از حضور در عرفات و مزدلفه سرازیر شدند. آنها امروز با آغاز جمره زدن یا پرتاب سنگ و نماد شیطان طواف و قربانی مراسم حج را تکمیل می کنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات پکتیکا، لوگر، پروان، ننگرهار و میدان وردک 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفت که در نتیجه این سیلاب‌ها شمار از منازل مسکونی تخریب و حاصلات برخی از زمین‌های زراعتی نیز از بین رفته است. حکومت برتانیا میگوید به افغان‌هایی که تحت برنامه اسکان مجدد به این کشور آمده‌اند و در محلات اقامت موقت زندگی می کنند کمک بیشتر برای یافتن محل سکونت ارائه می شود. در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت حکومت برتانیا نشر شد گفته شده که در دراز مدت می خواهد که پناهجویان بتوانند از طریق اقامتگاه های مناسب در جوامع این کشور ریشه گرفته بتوانند زندگیشان را بازسازی کنند و از ثبات خدمات عامه، تحصیل و اشتغال در برتانیا بهره مند شوند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلان کرد که واشنگتن یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش $500 میلیون به اوکراین می‌دهد. پنتاگون افزود که این بسته حاوی وسایل نظامی به شمول موترهای زرهدار نو برادلی و استرایکر و دیگر تجهیزات است تا با ضد حمله قوای اوکراین کمک صورت گرفته باشد و این کشور بتواند تهاجم روسیه را عقب زند. و شاروال شهر یاکوتسک در سایبریا در روسیه میگوید افراد بی خانمان باید به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شوند. یفگینی گریگوریف روز سه‌شنبه افراد بی خانمان را پیامد مشهود افزایش اعتیاد به الکل در بین مردم و بیکاری گسترده این قشر خوانده گفت که این افراد می توانند کار کنند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شدن.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است. که امراض روانی یکی از تاثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل می لرزید، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال چه که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم در خود دیگه، مثلا به سیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه هم تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشونیم دیگه، کالینم ببفتم همی تو مریض شد. مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. راحل افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن خوردم. تا دو ماه دیگه میت نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خستن نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم، می سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم، واس که گریان میکردم دک شارکای گردن استاد میمون، واس سر خود دیوار زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارکای گردن از او بتر تر خی میگی که قطینی میکردم چه زده اینت. واس تا وقتی که پیش دکتر صاحب اومدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادای من نارام باشن، اگر مقابل مام کدام زشت برم، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست، و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میرم و مشوری امی دکتر سیب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشن. از جانب هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلا است می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر برا مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگر را میبودم. هر روز ما در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
نمیکم سویدی چرت نمیکم سویدی.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده میشود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی میتوان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان میتوان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت میکنن. سید سلیمان یکتن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نسب زنان افغان یاد کرده میگوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بنابراین از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته ایمای کسی که با مریضی روانی مبتلاست، هیچگاه نمیپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادتهایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند، گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بیعلاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیش در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیش افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چونین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چونین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند که بسیار حالت های خطرناک می باشد.
باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا اینها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزیکی چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند، که خود مریض بعدن در سردرگمی کلام قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عمومی افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود، ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخل مراجعه می کنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز می گردد هیچ اثری بر آنها نمی گذارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت‌هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات استرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه، یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته، شاید بیفته. در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده، که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارند در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن، که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچکی به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از زادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که داون شده، پایین آمده. و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیاید و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگیش شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراض ازی هم شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده و همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سریع میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود، در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلالات در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست و پایش به لرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه، که در کل این بیماری های روانی با این اراض علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن، خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانند به اندازه توان خود بتانند که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنند یا ایفا کنند و یا ای که بتانند به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن، بتانند به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهای را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه هست، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر وضع خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش مؤثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده. و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده. و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم، یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم، یا سرم بسیار شدید میگیره، الله و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگوی خلق و مود و حالت تا بگوی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگوی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه. به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطر اینکه مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده. و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه، میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم، نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن، زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه. ولی در صورتی که مزمن نشده باشه، میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشورت کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه میگیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمیگردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.